أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وتهذيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئات بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. نظر مبارک سروران معظم سخن در آیات بینات سوره شریف شوراست. دیشب به سمبارک رساندیم که در نهایت بخش از این آیات که خداوند سبحان انسانها رو سوق به سوی عدالت و احسان داد، اونجا که عفو است و اصلاح است، اونجا که انتصار است و عفو است، اونگاه اشاره شد به اونها که بدین شیوه عمل نمی کنند و اون روز پشیمانی و خسارتی که خواهند دید مطرح شد و بازگو شد، اون روزی که لا مرد له من الله ما لکم من ملجع یوم ازین و ما لکم من نکیر، که آیات رو توضیح دادیم و بازگو شد و فرمود فین اعرضوا فما ارسلناک علیهم حفیظا. یا رسول الله، اگر اینها رو برمیگردانه شما بر نخورید، شما که حفیظ اینها نیستید، شما که نگهبان نیستید که سشیفت بخواهید بیستید و رقم اینها بخورید در این حد. این علیک الا البلاغ، شما کار خودتون کردید، رسالت خودتون رسانده اید، دیگران با خداوند سبحان است که با اینها چه بکنید. از این فرازی که بازگو می شود خوب بحث امشب و انا اذا عزقنا الانسان منا رحمتا فرح بها. ما هنگامی که می چشانیم به انسان از ناحیه قدسی خودمون رحمتی را فرح بها شادمانی با آن می کند. به این توسب اگر به او برسد بدی و سختی و نگرانی و ضرری به ما قدمت ایدیهم به سبب اون که خود کرده است و این الانسان کفور، انسان کفور است. حقیقتی که حضرت باری تعالی در این آیه شریف مطرح می کند نکته ایست که بارها در قرآن متذکر به اون معنا شده است و توفیق بوده است خدمت عزیزان در صور دیگر اشارتی به این باب داشتید. در اینجا نیز فرمود انا اذا اذقنا الانسان، هنگامی که ما اذاقه میکنیم. توجه دارید تناول ما نسبت به شیء اگر در مقدار معتناده قابل توجهی باشد این اکل است، این خوردن است. اما نه، تناول ما در یه شیء یه مقدار محدود و کمی باشد که این صدق اکل نکند، دون اکل اضافه است، چشیدن است. خوردن و چشیدن در پارسی نکته رو دارد. میدانید که در باب مسائل فقهی باب صیام آنی که مبتل روزه است و مفطر است اکل است، خوردن است، چشیدن مبتل روزه نیست. این کمکی است که به بانوان محترم میشود که هنگامی که افطار میهمان دارند و به هر حال نمیدانند این شور است یا شیرین است، این تخصص رو خود حضرات دارند به حمدالله. اونا این مقداری به اون قسمت چشایی سر زبان میزنند و میچشند و اونگاه نمی خورن، بل هم که نمی کنن، در جفت هم که چیزی وارد نمی کنن، خللی هم به روزه پیش نمی آید، متخصصان کارشون رو عمل کردن الحمدلله. چشیدن در این حد است، یه تماس است. رسولی می دانید که شاید از جهت کمی یکی از کوچکترین و محدودترین حواس ما حس زائقه ما باشد و چشایی ما باشد. لامسه میبینید سطح وسیعی دارد که تمام پوست بدن رو گرفته است، تمام قسمت‌های بدن تحت کوشش حس لامسه است. اما حس چشایی ما و زائقه ما بسیار محدود است. این سر زبان اون هم چهار قسمت و مزرای اصلی و یه محدودیت خاصی دارد. پس بنابراین در مجموع ما در ازاله محدودیت میبینیم، یه تماسی، یه برخوردی اندکی. فرمود به انا ازا ازغنا الانسان منا رحمتن، ما هنگامی که مختصر رحمتی به انسان میدهیم، اون انسانی که تربیت نشده است، فرح را این مختصر رحمت عجب او را از خود بی خود میکند. کلمه فرح که از ماده فرح میآید در قرآن کریم، خود واژه فرح به معنای شادمانی افراطی است، اون شادی که از حد گذشته است، اعتدال در اون لحاظ نمی‌شود. اون شادمانی که به جاست، اندازه است، قابل قبول است، مقبولیت شرعی و عقلی دارد، اون رو سرور میگویند. اون سرور است. کما اینکه مثلا میدانید از عناوینی که گاه توصیه اون میشود، مؤمنین گاه به مزاح یا جد میگویند، همون ادخال السرور فی قلب المؤمن، همینطور است. نص ده ها حدیث اینه که یکی از حقوق اخوان این رو مطرح کردن معصومین، ادخال السرور فی قلب المؤمن، شادمان کردن دل غمدیده انسان مؤمنی. این سکوه که در اونجا مطرح می شود، شادمانی است که عرض و طول اون معلوم است، اندازه اون مشخص است، معتدلانه است، تابع موازین است. اما شادمانی افراطی آن است که انسان دستار از سر بر می دارد، آن است که انسان اون رویه عقلایی رو در قبال این شادمانی از دست می دهد و انضباط شخصیتش رو از کف می گذارد. این حالت حالت فرح است و به چنین انسانی فرح می گویند. در اینجا حضرت باری تعالی فرمود وقتی که ما امنا ازا از اغنال انسان منا رحمه فرهما، به مجرد مختصر تازه این ازاقه است، یک کمی خدا لطف کرد، یه مقداری ذری از این متاع القلیل دنیا که کل مجموعه اون که تمام دارندگان دنیا دارند و زرمداران و زورمداران دارند، همش متاع دنیاست، هیچی نیست، مقلیل اندک است، باز از اون اندک یه ذره‌ای به کسی دادن، به مجرد این که دادن فرح با، نه خلق میشناسد، نه خالق میشناسد، نه خدا را بنده است، نه با انسان‌ها ارتباط درستی دارد، فرح با، خودشو گم کرد، شخصیتش عوض شد، یه مقداری دنیا قبالی گم کرد، یه ذره‌ای خدا به او زور داد، یه ذره‌ای خدا به او زر داد، به مجرد این چنین حالت بی خودی به او دست میداد. خب این به عنوان مذمت مطرح می شود و به عنوان ناپایداری انسان در قبال عطای الهی. البته نابفته نماند، خب در خود این کلمه علی انسان که در کنار فرح در اینجا مطرح می شود، این نکته وجود دارد، کما اینکه گاه گفته این از مبادی اشتقاقی کلمه انسان ماده نوز است، نوسان، بی‌ثباتی. انسان رو که انسان می گویم چون موجود بی‌ثباتی است، اگر متصل نباشد به یک مبدأ ثبات در نهایت بی‌ثباتی است، اگر متصل نباشد به یک لنگر اطمینان و به یک عروه الوثقی استحکام در نهایت بی‌ثباتی است. نوسان دارند این پاندول‌های ساعت رو، اینا نوز دارند، گاهی این چنین است، گاهی اون چنین است، با مختصر چیزی تحریک می‌شود، با مختصر چیزی ارضا می‌شود. این حالت انسانی است که عروه الوثقی ندارد، فقط استمسک به عروه الوثقی نیست، لذا این حالت رو دارد و این ضعف رو از خود نشان میدهد و ببین چی عمل میکنه. خب این پیام آیه تا اینجا، اما یه نکته هم از باب این که از جهت تفسیری غافل نشویم، ما یه جا فقط فرح رو داریم در قرآن که مذموم نیست. تا اینجا عرض کردیم فرح ناپسند است، اون شادی که انسان و شخصیت خودش دور میکنه و واکنش عقلانی نیست در قبال این وضعیت. اما ما فقط یه جا داریم که اون شادی بیش از حد رو خداوند اجازه میده، و به نصر الله ینصر من یشاء، فبذلک یفرح المؤمنون. اونجا که نصرت خدا میآید، اونجا که خداوند دینش رو نصرت میدهد، اونجا که بیرق اسلام، اونجا که دولت اسلام گسترش پیدا میکند، اونجا که اذا جاء نصر الله و الفتح میآید، اونجا جایی است که فبذلک یفرح المؤمنون. خدا در اونجا اجازه میدهد فرح را، شادی فزون را، یعنی ارزش ندارد اشیاء دیگر و چیزهای دیگر که در قبال اون شادی بیش از حد باشد. فقط یه جاست که ارزش دارد و اونجا جایی که پاو و سخن از نصرت الهی است و شریعت الهی است و دین خداست. اونجا جایی است که می‌بینیم قرآن یه چنین چیزی رو بازگو می‌کنه. بین تصب هم سیئتون به ما قدمت ایدیهم، حال اگر این انسان را تصب هم سیئتون، ثابت کند او را سیئه، یه چیزی که نمیپسنده، سیئه از ماده ما یسوع المر، چیزی که انسان ناپسندش میباشد، سیئتون به ما قدمت ایدیهم، این سیئه بی خود نیامده است، از پیش خود نیامده است، از ناحیه خداوند نیامده است، به ما قدمت ایدیهم، اون هم سیئه ای که به سبب عمل کرده خودشه، به سوء تدبیر خودشه، به زشتی کردار اوست، به ما قدمت ایدیهم فإن الإنسان کفور. میبینید چیز دیگری شد از اینه، میبینید عجب ناسپاسی انجام میدهد. در بخش اول فرمود انا اذا اذقنا الانسان منا رحمتا، وقتی که ما به خدا رحمتی به انسان میدهیم. در بخش دوم، یعنی در بخش اول نفرمود در قبال چی این رحمت میاد بلا عوضه، نفرمود در قبال چی، در قبال طاعت انسان ها مثلا، نه، منا از ماست دیگه، این خدا میخواهد رحمتی بکنه، خدا میخواهد عنایتی بکنه. اینجا مقابله حضرت باری تعالی مطرح نکرد، اما در بخش دوم به ما قدمت ایدیهم آمد، عنایت فرمودید. در باب رحمت الهی، گاه رحمت الهی دو بهانه میطلبند. رحمت خداوند سبحان، کتب علی نفسه الرحمه، اونطور نیست اون معادلاتی که ما خیلی تو ذهنمون صغرا کبرای منطقی درست کنیم. گاه فیض از ناحیه فیاض سر میزند، رحمت از ناحیه رحمان و رحیم تراوش میکند به بندگان و خلائق، اما در باب سیئه به ما قدمت ایدیهم، اونجا اصل رحمت اصالت و رحمه در ذات الهی است، اما سیئه از ناحیه ماست، هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست. در اینجا فرمود به ما قدمت ایدیهم، این نکته دقیقی است. فإن الإنسان کفور، این انسان کفور است، میپوشاند، اون هم کفور. ما کافری داریم، کفوری داریم، کفاری داریم در قرآن که کافر اون کسی که میپوشاند، خود کفره به معنای پوشاندن است. چه چیز رو میپوشاند؟ آن انسانی که اعتقاد رو میپوشاند، یه عقیده یه حقی رو میپوشاند، اون رو هم کافر میگوییم. اون انسانی که ممکنه یه موقعیتی، یه موهبتی، یه عنایتی از حق به اون شده است، اونها رو میپوشاند و نادیده میگیرد، اون هم کافر است، اون هم کافر است. اون شق اول در باب اعتقاد وقتی به مبالغه میرسد کفار میشود. الغیافی جهنم کل کفار عنید، کفار به اون کسی که میگن در کفر اعتقادی مبالغه دارد، کفور به اون کسی میگوین که در کفر عملی، یعنی در باب کفر نعمت مبالغه دارد. این فرق بین کفار و کفور وجود دارد. فرمود این انسان عجب کفور است. اینجا بحث ناسپاسی در قبال عطای الهی است. یه مختصری سیئه ای بون برخورد کرده است، اونم از ناحیه خودش، تموم شد، همه چی از بین رفت. این عجب بی ثبات است انسان در قبال این قضیه. از کردن این مسئله در قرآن عزیزان چندین مرتبه تکرار شده است، برای اینکه ما انسان‌ها رو خداوند هشدارمون بدهد که ما چقدر بی تأملیم در قبال مشکلات، ما چقدر بی صبریم در قبال مصائب و ابتلاعاتی که گاه می‌بینیم. و متأسفانه از اون سو وقتی که اقبال می‌شود فرهبه ها هیچ سوالی نداریم، یه مرتبه پشت سر می‌گذاریم طاقت را، یه مرتبه پشت سر می‌گذاریم خیلی از مصائب را، یه قطع ارتباط می‌کنیم با هست باری تعالی. از اون طرف باز وقتی که یه سیئه میاد، یه مشکلی میاد، دیگه من مدتی است نماز نمیخوانم، چرا نماز نمیخوانی؟ چرا که بچه‌ام اینطور شده است، فلان شده است، خدا اینطور کرده است. چی میگی تو؟ چی داری میگی؟ تو جستی چه داری میگویی؟ فإن الإنسان کفور، انسان عجب موجود کفوری است، هیچ تأمل و فکر ندارد. به طور کلی این حقیقت از مسلمات قرآنی است عزیزان، که ما انسان‌ها تأملمون در قبال نعمت کم است و ناشکیبایی ما در قبال مصیبت حدیثی دارد مستقیل. ما در قبال نعمت زود اختیار از کف میدیم، سریع فرمود فرحبه ها بدون معطلی. اگر انسان اون تربیت الهی را نداشته باشد، به همان گونه که عرض کردم به لنگر صلات الهی متصل نشده باشد، این سریعا در حباس. ازا میبینید در قرآن یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. خداوند هی هشدار این رو میدهد، مال بترسید، مواد بیراهتون کند، بترسید مواد لحیتون کند، مال بترسید وقتی که دنیا بهتون اقبال میکند اینها جور دیگه با شما برخورد نشود، حساب کار خودتون داشته باشید. و شاید به تعبیر بزرگان، کما اینکه خود آیات قرآن همین مطلب رو دارد، خود این نعمت مالی و توجه مالی این بیشتر شخصیت انسان رو متحول میکند و اون اصالت انسان رو بیشتر تحت فشار قرار میدهد. به بیان دیگر، انسان ها صبرشون در بنا کمتر از صبر انسان هاست گاه در مسائل دیگر، کما که تاریخ هم گواه این معنا هست در صدر اسلام، در طول تاریخ اسلام و بعضن در خصوص انسان ها. خداوند سبحان هم نوعاً روی این مسئله این اشاره می کند، لا تلکم انبالکم بلا اولادکم ان ذکر الله. اینها فتنتون لکم، اینها فتنه هم برای شما، مالتون فرزندتون فتنه هم. صحبت از قبرتون نفرمود، صحبت از بسالتون نفرمود، اینها رو خداوند سبحان تکیه می کند و تذکر می دهد. به لحاظ اون بافتی که در روح انسان ها وجود دارد، منهای ادب و تربیت الهی، که نوعا خود انسان ها همین گونه که عرض کردم در قبال نعمت و در قبال مال یه ضعف هایی نشان می دهند، یه کرنش هایی می کنند انسان ها. ببینید داره که یه قضیه مطلب رو مختصری اشاره بکنیم و بنا داریم امشب ان شاء الله سوره شریفه رو تمام کنیم در 14 جلسه دیگه مطلب به پایان برسه، یه قضیه بعضی مطالب رو سریع‌تر از می‌کنم. این توجه داره که نوعاً ما انسان‌ها، برای که این مطلب خوب در ذهن مبارک عزیزان جایگزین گردد، معادله ای که بین سن انسان به تمایلات مادی ما وجود دارد، این خودش گواه حال ماست. حدیث بسیار بسیار ظریف است. یشیب ابن آدم و یشب و فیه خستتان. پیر میشه فرزند آدم، رو به سرازیری عمر میرود، اما دو خصلت درش جوان میشه، ای روز به روز دو خصلت درش جوان میشه، متاسفانه الهرس و طول العمل. هرس دنیا. نوعا خیلی از انسان ها رو میبینی اینها در شرایط جوانی خیلی گذشتشون بیشتر است، اما وقتی که فاز سن میذارن یه قدری از مرز جوانی رد میشن، خیلی کم گذشته، میگن آقا شما قبلا اینطور نبودید دیگه، میگن از روزگار خیلی چیزا یاد گرفتید. اینا وقتی پا به سن میذارن گذشتشون کم. نوعاً با اصحابی میکنم از مرزان بارک عزیزان، بنده کلیات رو عرض میکنم، نظر شخصی ندارم، نوعاً با طبقه جوان جماعت بهتر میتوان کنار آمد در مسائل مالی تا به اونها که قدری پا به سن گذاشت. این چیزی طبیعی است. حالا منهای اونها که ادب دارن، منهای اونها که تقوا دارن، اون بحثی است که اصلا سن نمیشناسد، اما در شرایط عادی مسئله وجود دارن. می توان رضای دل جوان رو بهتر دست آورد، برای که دامن کسی رو نگیرد. ما از انبیا و اولیا میگیم که مطلب روشن باشد. شما نگاه کنید این برادران جناب یوسف چه کردن با یوسف، تا اونجا که ذلت او را کشیدن، به چاه افکندند و شراب فروختن یوسف را، از این بالاتر یاران بفروختندش و اغیار خریدند. یوسف را به زر ناصره فروختند، به سمن بخص براه و معدوده. دیگه میخوان از این بالاتر کار کنن با یوسف؟ اون یوسفی را که به اون مقام شامخ رسیده از یوسف علیه الصدیق چنین میکنن. خب حالا گذشت و این سالها گذشت و این برو و بیا و این مسائل قحط و اون مسائل کنعان رو، حالا این برادران اومدن در اون شرایط با جناب یوسف مواجه شدن، برخورد کردن، رسیدن انت یوسف، شما یوسفی، بله ما یوسف، حال چه بکنیم؟ ما آمدیم عذرخواهی کنیم. لا تسلیم علیکم علیو، ما که بحثی نداریم با شما، ما که نخواستیم شما رو به اخیه بکشیم، ما که نخواستیم به شما مقابله کنیم. لا تسلیم علیکم علیو، هیچ مشکلی نیست عزیزان من، برادران من، اذهبوا و انتم طلقاس گویا که انه، برید آزادید، من که با شما کاری ندارم، عزتتون میکنم، اکرامتون میکنم، برادران من در این سرزمین هستید. اینها اومدن پیش یوسف تا عذر لب باز کردن، سریعا جناب یوسف بدون معطلی گفت آزاد، لا تسریب علیکم اليوم. با حفظ حدود انبیاء الهی عرض میکنم، از منظر جناب یوسف رفتن خدمت پدر، گفتن بابا جناب یعقوب ما بد کردیم، ما عذرخواهی میکنیم، ما نسبت برادرمون یوسف، نسبت به جناب عالی، یا ابانا استغفر لنا ربنا، جناب یعقوب از شما میخواهیم که برای ما از پیش خدا و از کیسه خودتونم، نه عجیب خدا، برای ما طلب مغفرت کنید و استغفار بکنید. صوفا استغفر لکم ربکم. باش انشاءالله به زودی تصمیم بخواهم گرفت. اونجا هنوز لب باز نکردن، جناب یوسف گفت چشم مطلب تمام، لا تصویب علیکم اليوم. اما جناب یعقوب که پا به سر گذاشته است تا که سوال کردن گفت باش انشاءالله بعدها فکر خواهیم کرد، صوفا استغفر لکم ربکم. حالا این ایرادی نداره این قیاسش بین اون پدر و پسر جناب یوسف و یعقوب. خلاصه این رگه ها رو میبینیم عزیزان، این مطالب بود. البته اونجا حکمت های عقلایی و حکیمانه دارد، اما دلیه ها ظاهر قضیه چنین چیزی را هم اشعار دارد. خود این روحیه در انسان ها وجود دارد که ما نسبت به پاره از گرایش های مالی ضعف ها رو داریم و خداوند این رو هی متذکر میشه. تو شخصیت خودتون رو در قبال این گرایش ها از دست ندید، از آنها نباشید که تا اقبالی میشود ندانید که هستید و چه هستید. و به مجرد این که این مقدار مشکلی میبینید بگذارید و بروید، تموم شد. شما 50 سال نشستی سر سفره احسان الهی، شما 40 سال همه جور خدا تفضلات بهت کرده است، عنایت بهت نشان داده است، حالا یه پیچی تو کارت افتاده است، اونم به صدها دلیلی که وجود دارد. اینجا میگویم من نماز را کنار نهادم، من دیگه اعتقادی به فلان ندارم. این چه ناسپاسیست و چه کفوریست و چه کافر نعمتیست که انسان دارد. شما در برخورد با خودمون هم میبینیم یه کسی 30 سال 40 سال با کسی رفاقت دارد، دوستی دارد، همه جور مشمول لطفش بوده، همه جور با هم صمیمیت داشتم، حالا یه صحنه و یه مطلبی از این دوست میبینم دیگه تموم شد 40 سال 30 سال دیگه از اون بدتر روی زمین انسان وجود ندارد. فقط کافیست حکم اعتدالش رو صادر کند دیگه، حکم اعدامش رو صادر کند دیگه. با یه مختصر میبینید مشکلی که دیده است و مثلا حالا شدتی بوده است، شدتی بوده است، یه برخورد دیگه چنین دیگه بود، تمام اینها محو بشه، تمام صفات رو ما بکنیم بریزیم دور برای خاطر یه صحنه این چنینی که دیدیم که اونم درست تحلیل نکردیم. این یه روحیه است که در انسان وجود دارد. اگر تربیت الهی نباشد این یه معضل بزرگی است. اما وقتی که انسان تحت تأثیر تربیت الهی قرار میگیرد و آموزه های وحیانی و تقوایی در جان آدمی نورانیت ایجاد میکند، انسان میشه متقی. دیگه این خبرها نیست، متقی هم کسانی هستند که خلق الانسان و حلوعا اذا مسه الشر و جزوعا و اذا مسه الخیر و منوعا الا المسلمین الذین هم على صلاتهم دائمون. همین حدیث از کنجا میگوید خداوند در سوره معارج، انسان ها این حالت را دارن، حلوعن، بی‌ثباتن، بی‌قرارن، نعمت می آید پنهانش می کنن، می رود بانگ و فریاد برآورد که مسلمانی نیست. الا المسلمین، مگر اونها که روح سلاطی دارن. نه هر مسلی، الذین هم علی صلاتهم دائمون، خوشا آنان که دائم در نماز هستند. اونها که روح نماز در وجودشون حلول کرده، اونها که حالت سلاطی و تقوایی را در جان خودشون ایجاب کردند. خب ببینید اونجا خداوند دارد میگه که این جماعت بیرون میان از این حالات و این مشکل انسانی حق مطرح کنه. فرمود فهمن الانسان کفور. به هر حال این روحیه در انسانها وجود دارد و خداوند هم با جلای این بحث رو مطرح کنه. لله ملک السماوات و الارض، از آن خداست ملک آسمان و زمین. حال که موجودی خدا، موجودی آسمان و زمین جزئی از موجودی خداست، پس اختیار در کف اوست. یخلق و مایشا، هر آنچه را که اراده او تعلق بگیرد می آفریند و به صحنه وجود می آورد. هیچ مانعی برای ایجاد ذات و مارک او ندارد. یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور. یهب لمن یشاء، هبه می کند، می بخشد برای اون کسی که بخواهد. اناث جمع مؤنث است، دختر. و یهب لمن یشاء، هبه می کند برای هر کسی که نظر او تعلق بگیرد. ذکور جمع ذکر است، ذکران و ذکور جمع ذکر است، پسر. او یزوجه هم ذکرانن و اناسا، یا جفت میدهد، یا یزوجه تزویج تجمیع جمع میکند، ذکرانن و اناسا، هم دختر میدهد هم پسر. و یجعل من یشاء عقیما، هر کی دلش بخواد بی عقب قرار میده. نه این نه. خب این آیه شریفه دو سه نکته دارد. از باری تعالی توجه می دهد از آن را از بعد اجتماعی و از بعد اخلاق فردی به اجتماعی به این مسئله. و اون این است که اولا منطق قرآن عزیزان در مورد فرزند، یه حبال من جشا، آنی که خداوند در مورد فرزند می گوید موهبت الهی است. یه حبه از ماده چه می آید؟ از ماده حبه می آید. حبه یعنی موهبت، موهبت یعنی بخشش الهی، یعنی کادوی خداوندی. آنی که قرآن میگوید این است، ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خدایا هبه کن به ما، اینو تعلیم میدهد به عباد الرحمن در سوره شریفه رحمان خداوند سبحان. اون منطق و فکری که الولدو مبخلتون مجمنتون محزنتون، اونه که بچه موجب درد، موجب غم، موجب قصه، موجب ناراحتیه، اون تفکر نیست. اون نیست که ان آشو افتنونا ان ماتو احزنونا باشد موجب فتنه، بمیرد موجب حزنه. اون حرف همان جای دیگه هست. در اصل وجود فرزند به عنوان موهبت الهی و به عنوان عقیده الهی مطرح میشه. این موهبت خداست به واسطه که خداوند سبحان عطا میکند. فرمود یهبا دو سه مرتبه تکرار شد این بحث هبه. میدهد خداوند عطا میکند، موهبت میکند، لمن یشاء، برای اون کسی که بخواهد، اناث. و یهبا لمن یشاء الذکور. نکته دوم، خداوند وقتی بحث موهبتش رو مطرح کرد و دریچه و خزینه رحمت خودش رو باز کرد و بحث دادن فرزند شد، ابتداعا اشاره به چه کرد؟ اناث. برخلاف تصور بعضی از ما، خداوند ابتداعا اشاره به موهبت دختر کرد، اونگاه بعد از باری تعالی موهبت پسر رو مطرح کرد. خب این میدانید با توجه به اون جب و شرایطی که زمان نزول قرآن دارد و با اون جبی که در اون جامعه وجود دارد، جبی که در اون جامعه است که به ازل موعودت و سائلت و عدل بنات، یکی از سنت های بعض از این طبقات جاهلیت است. همان گونه که میدانید زنده به گور کردن سنت اینا نمیتونن تحمل کنن. و ازا بشر احدهم بالانثى ظن بچه مثبتا، وقتی خبر میدن خانم برای دختر آورده صورتش سیاه میشود، منصور ما بشربه، از این بد چیزی بهش گفتن، اطلاع را من القوم، فرار میکند، چکار کند؟ یمسکه الهون ام یدسه فی التراب، آیا با ذلت و خفت این دختر رو نگه دارد یا با دست خودش زیر خاک کند؟ میره فکر میکنه برین بین این دفعه یکی رو انتخاب کند. اون جامعه این که این فکر اوست و این جبیست و شرایط اجتماعی است که در آن حاکم است، خداوند سبحان در اون جامعه کدوم اول میگه؟ رغم انف تفکر جاهلیت دختر رو اول مطرح میکنه. یه بال من یه شاعر است. و میبینید که در منطق اهل بیت علیهم السلام نیز مطلب همینه. گاه این حدیث رو عرض کردن، خود ائمه دارن این نگاه کنید، یکی دو تا حدیث نیست، هم مرحوم شیخ قرآملی در وسائل داره در باب اولاد و در کتاب النکاح، هم مرحوم حاجی نوری در مستدرک الوسائل دارد، اونجا در جلد 14 است، اونجا هم جلد 13 است، در هر دو وجود دارد، که بهترین زنا و شما اون زنی است که در خانه شوهر اولین دختر و اولین فرزند رو دختر باشد. این با برکت‌ترین و با به اصطلاح با خیرترین زنان برای زندگی است که فرزند رو در خانه شوهر دختر باشد. خیر اولادکم البنات. در خلاف تصور شما به جامعه اردوز خطاب میکنند در علمه، بهترین فرزندان شما در نزد خداوند پر خیرترین فرزندان شما دختران شما. و بعد آداب برخورد با دختران، پدر موظف است محبت خودش رو اول متوجه دختران کند، نوازش خودش رو ابتدا متوجه دختران کند. هر چه اونها درشتی کردن و خاک بر سر دختران ریختند، شما بوسه های خودتون رو و محبت خودتون رو مسلمانان نسبت به دخترانتون بکنید. اگر به سفر میروید، اگر دارید بگیرید، ندارید حداقل برای دخترانتون کادو بگیرید. اگر گرفتید و آوردید، اول به دختر هدیه کنید، بعد به پسر. یه ظرافت هایی در این باب وجود دارد، تا اونجا که من آنه واحدن عدسنین من البنات کان معی که حاتین یوم القیامه. پیغمبر در حضور مردم کسی که یه دختر یا دو دختر را سعادتمندانه و پیروزمندانه به خانه شوهر بفرستد، یا همین خلاصه سراغ زندگی اینها رو بفرستد، کان معی که حاتین، مانند این دوتا انگوش فردای قیامت به من نزدیک است. این وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد و سلام این چنین فرمود و خداوند سبحان میبینید اینجا اناث و مقدم میدارد. فرمود یه بول من یشاء و اناث و یه بول من یشاء و ذکور. اما در این حال این مطلب رو از باری تعالی با این تقدم و تأخر مطرح میکند، ولی یه انعکاسی هم از فرهنگ موجود تو آیه شریفه میبینیم و اون اینه. آیا مستحضرید فرمود یه همول من یشاء و اناسا، اناسن تنوین داره، یعنی اناسن چیه؟ نکره است. و یه همول من یشاء و ما توقع داشتیم بگوید مثلا ذکورن، تنوین بده از باری تعالی، اما تنوین نداد. ال حرف تعریف او لامو فقط ال حرف تعریف اومد فرمود یه با لمن یشا از پورن از زکورن بله؟ یه با لمن یشا از زکورن علف لام شمسیست یه با لمن یشا از زکورن اینجا علف لام داره معرفه اومد پسر معرفه اومد برای دختر خداوند سبحان اسم رو نچرا آورده به حفظ را این هم به لحاظ اون ذهنیتیست که جامعه اون روز دارد اونها ذهنشون انس ارتباطی با دختر ندارد خداوند نکنه میارد ذهنشون انس ارتباطی با پسر دارد معرفه میارد اون باستاق را هم از باری تعالی در اینجا متوجه میکنه ذهن ما را و نشان میدهد او یو زبج هم ذکرانا یا این که خداوند ذکران میدهد از قدیم ذکران هم جمع ذکر است یا اون که اگر بخواهد خدا جمع میکند ذکران میدهد و اناسا همین میدهد همون میدهد هر دو رو موهبت میکند و عطا میکند و یجعل من یشاء علیما و اگر حکمت او تعلق گرفت اگر امر او تعلق گرفت به کسی نه آن میدهد نه آن میدهد اونجا هم اراده اوست و امروز البته اینجا یه دو بحث مختصر دارد که یالا اگر فرصتی بود انشاءالله در مباحث آینده در فراز اگر برسیم عرض می کنم انه علیم قدیر و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحی او من وراء حجاب ختم این سوره مبارکه رو حضرت باری تعالی به خصوصیتی از نبی مکرم اسلام قرار می دهد با هم این است مقابلان به مخالفان پیغمبر مکرم اسلام دو مدعا در حق رو داشتن مشرکین و کفار قریش اینها بر این اعتقاد بودند که این شخصیت اگر رسول خداست و اگر این پیغمبر است خب خداوند در امر رسالت دادن او باید با ما قبلا صحبت میکرد با ما هماهنگی میکرد خداوند سبحان که چنین رسولی بی مقدمه کسی بیاد بگوید انی رسول الله علیکم جمیعا این همچین خیلی قابل قبول و قابل طبع ما نیست این بود اول هماهنگی با ما در امر رسالت ایشان میشد بعد مثلا با اون هماهنگی قبلی ایشان میومد رسول میشد این حرفو بارها تکرار میکردن قرآن هم جواب اینها رو میدهد ما با کسی در باب این که بخوام چه کسی را رسول کنیم و چه کسی را بفرستیم نه قبلا مذاکره میکنیم نه موافقت اصولیش میگیریم نه با کسی این حرفا را داریم امر رسالت یه امریست الهی معیار اون در نزد خداوند سبحان است آیا یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله شما حسد می‌ورزید به اونی که خدا بخواد مقام بده است یختص برحمته من یشاء رحمت نبوت است در اینجا خدا هر کسی را که بخواهد اختصاص به امر نبوت می‌دهد شما چه کاری کردین با چنان آدم که اشتباه می‌چراند شما مگه معیار رسالت به نبوت می‌دانید اینها کسانی هستند که بیشتر از خلقت انگورها خورده میها و نموده شورها چه میدونید چه کارهایی به اینا شده است که به این مقام شامخ رسالت رسیدن خود کسی از پشت کوه برداشت است که تو نبی بشو مگه خدا چنین پیغمبر قرار داده است اینها خیلی تعالیمشون انجام شده خیلی مراحل اینها دیدن اینها خیلی به هر حال سختی ها کشیدن در زیر آسیا به وجود تا بدین مقام شامخ رسیدن شما نمیشناسید اینها رو خداوند جواب مشرکین و مخالفین رو میده بارها مطرح میکنند اما گروه دوم ادعاشون چیز دیگری بود یهودیان بود یهودیان میگفتن که اگر این پیغمبر رسول است اگر این هم جزء رسولان الهی است ما سابقه ای که از موسی داریم اینه که موسی ما که پیغمبر بود می ایستاد تو دامنه طور و می گفت با خدای خودش سخن را و خدا او را مخاطب قرار می داد ما این حرف مشرکین رو نمی دانیم نمی گیم چون اینا می دونستن که خداوند یه مرتبه به موسی گفت موسی نگاه کن ببین چه خبر است ببین در دامنه طور چیست جناب موسی هم گفت درنگ ای همراهان عاشق من که نوری آمد از وادی ایمن بایستید برم ببینم چه خبر است رفت که برای همسر خیش آتش بیاورد آتش نبوت در جان گرفت نور نبوت در وجود گرفت و آنگاه فخل ان علیک با اون خطاب به اون وادی مقدس با می نهد اینو بنی اسرائیل می دونن لذا همچین ادعای در مورد پیغمبر ندارن میگن بله درست است خداوند خودش معیار نبوت را می داند اما اشکال ما این است که این آقا چرا مثل موسی وحی بهش نمی شد اگر پیغمبر خود اینم باید توی فضای بازی بایستد دامنه کوی بیستد و شروع کند به سخن گفتن همان گونه که خدا با موسی صحبت میکرد کلم الله موسی تکلیما خدا هم با ایشان صحبت کنه چرا صحبت نمی کنه پس این خلل است یه لنگی میزند کار رسالتش این ادعای یهود خداوند سبحان جواب این اشکال و ایراد یهودیان رو در این سوره شریفه و در این ختم این سوره مبارکه چنین میفرماید خوب اینا رو بفهمید فرمود ما کان لبشر ان یکلمه الله خداوند با هیچ انسانی صحبت نمی کند، مراد انبیاء الهی است، الا به سه طریق. خداوند سه گونه با انبیاء خود صحبت می کند. ما کان من بشر ان یکلمه الله الا وحی، یک وحی، وحی مطلق صرف. همان گونه که می دانید وحی یعنی آموزش بدون زمان و القاء الخاطر فی القلب، اونی که یه مرتبه مطالب فروغ می ریزد در دل و جان. از اون تفکرات و خاطرات مبارکی که یک جا القاء به یک انسان میشه، از اون در انبیاء الهی تعبیر به وحی میشود و در انسانهای کمتر از حد انبیاء تعبیر به الهام میشود. این بحث وجود دارد، این وحی است که خداوند سبحان القاء بر قلب انبیاء میکند. خیلی از انبیاء الهی بودن، پیامبران الهی بودن که وحیشون عزیزان از این وحیه. این وحیه بگیم مثلا فاز یک وحی است، ایرادی نداره، این فاز یک وحی است. حتی خیلی از بزرگان معتقدن زبور داوود از این دست است. زبور داوود خداوند چیزهای خاطرات مبارکی بر قلب جناب داوود القا میکرد، داوود همون مطالب رو بعد مینوشت، شد و آتینا داوود زبورا، ما به داوود زبور دادیم. مجموعه اون مزامیر داوودی که با اون صدای خوش و صوت زیبای داوودی خوانده میشد و برهام مردم لذت میبردند از اون مزامین خوب و از اون صدای زیبا که داوود داشت. فرمود شق اول این که خدا وحی رو به دل پیغمبر میافکند، این یک فاز دوم. مرحله دوم آمن ورا حجاب، یا خدا وحی میکند به پیغمبر اما از پس حجاب، مستقیم نه، با واسطه. مستقیم القاء به قلبش نمیشود، از طریق یه واسطه خدا خوش صحبت میکنن، به کلمه الله خدا صحبت میکنن و با او در میان میگذارن مطالب وحی را و وحیانی را. مثل چی؟ مثل این که موسی گوش کن، انبوه که من فنار، این درخت را میبینی؟ حال این شجره طور سینا با تو سخن میگوید. خداوند سبحان القاء کلام و سخن میکند در درختی که در طور سینا است. اونگاه موسی احساس میکند که از این درخت دارد صدا براش میاد. این جریان وحی موسی است. از پس این حجاب دارد با موسی سخن گفته میشود. موسی انی انا ربک، من خدای تو هستم، گوش کن. وقتم تو که یا انا اخترت و انا اخترت تو که یا موسی، من تو رو انتخاب کردم، تو رو برگزیدم به عنوان پیغمبر. و اصطلعت تو کل نفسی موسی، تو رو برای خودم ساختم، تو رو تربیت کردم برای این روز. و میبینیم که خداوند از پس شجره طور سینا با موسی چه میکند؟ با موسی کریم سخن میگوید. این شق دوم. فرمود او من وراء حجاب. سوم او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم. نوع سوم از وحی آن است که خداوند رسولی را، خداوند یه رسولی را از مصدر فیاض وجود و عالم ملکوت ارسال میکند که بر قلب نبی و پیغمبر اون واسطه میاد، حاضر میشه، مطالب رو الهام میکنند. چون واسطه کسی نیست جز جبرئیل امین، این بزرگ رسول و بزرگترین ملک الهی، اون واسطه امین وحی است. پس بنابراین مجدد عرض میکنم خداوند با انبیاء خویش سه گونه سخن میگوید. یکی اینکه مطلب رو تو دلشون الهام میکنند، این مطلب میآید در دل این پیغمبر وارد میگردد. دوم آنکه از پس حجاب با اینها صحبت میکنه، صحبت جبرئیل و فرستاده خاص نیست. سوم آن که یه احترام ویژه می شود، مراسم و تشریفات قانونی عمل می شود. این نماینده ویژه ای را خداوند سبحان با یه پیام های مبارکی بر قلب یه پیغمبر می فرستد، به محضر او می فرستد، مطالب را بازگو می کند. این سه حالت در انبیا وجود داشت، مرتبه یک، مرتبه دو و فاز سه که آدی این مرحله بوده است. فرمود و کزال که اوحینا الیک، پیغمبر ما به تمام این سه طریق به تو این وحی را کردیم. اگر انبیا هر کدام یه رتبه از این رو داشتن، اما شما شخصیتی هستی که تمام این مراحل در حق تو عمل شده است. همین دور است. میدانید که وجود مقدس خاتم انبیا نبی مکرم ما حضرت محمد مصطفی طالبی رو وجود مقدس نبی مکرم اسلام، اینها به قلب و جان شریفش القا می شد و برای که مطلب یک قدری روشن‌تر باشد از نظر عزیزان، ببینید سبحان الله، ما قرآن را، لفظ او را و نفس او را معظم می‌دانیم. یعنی میگن دعا می‌خواد قرآن باز کنی، برو تطهیر کن، برو وضو بگیر، لا یمسه الا المطهرون، برو اگر می‌خوای به خط قرآن دست بزنی با وضو دست بزن. ما لفظ قرآن را مقدس می‌دانیم، محتوا و معنا، یعنی به اصطلاح آقایان امروز ما اون کانسپت و محتوا و استراکچر و ساختار را، هر دو در حق قرآن تعظیم می‌شود، هم لفظش مقدس هم محتواش مقدس است. لذا دست دارم بهش حسابی دارم، میگم به وجود دست دارم، چه بکن، کجا نبر قرآن را، همراه فلان جا نباشد، می‌بینید این توصیه‌ها را آکت می‌کنم و بازگو می‌کنم. اما ما یه سری مطالب دیگر داریم از پیغمبر مکرم از اونها هم، و اونها را به عنوان کلام الله میدانیم، اما اگر دست بی وضو به اونها بزنید اشکال ندارد. ولی اینکه میگیم قال الله عز و جل، چطور شد؟ در قرآن میگیم قال الله، در اونها میگیم قال الله، اما با این فرق که اونها را اگر دست بی وضو بزنید اشکال ندارد، اما به قرآن اگر دست بی وضو بزنید اشکال دارد. اونها اسمش چیز؟ الاحادیث القدسیه، اونا حدیث قدسی است. حدیث قدسی اون سخنانی است که میگویید قول الله عز و جل کلمة لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی عمل من عذاب. حدیث قدسی است. خدا قال الله، قال الله، خدا گفته است این را. بسید میگوید قال الله عز و جل قل هو الله احد الله الصمد، اونم قال الله، اینم قال الله، اما اون حدیث رو شما دست بزنید اشکال نداره بی وضو، اما این جرأت دارید دست بزنید؟ نه. فرقش چیه؟ اینه، اون جملات را، اون احادیث، حدیث قدسی، حدیث قدسی اینه، مطالبی است خدا بر قلب نبی مکرم نازل میکند، وحی بر قلبش میشه، بعد پیغمبر اینا رو میگه، با انشاء خودش مینویسن. قرآن انشاءش از پیغمبر نیست. سر سوزن پیغمبر در پس آینه تو کیسه قدم داشتند، هیچ سر سوزن کم زیاد ندارد، اما احادیث قدسیه رو پیغمبر با بیان و جملات خودش میگوید، محتوا از خداست، قالب از پیغمبر. این میشه احادیث قدسیه. این همون شرک اوله که پیغمبر ما وحی دارد، مثل اون چه داوود دارد مثلا. این یک شرک. دوم گفت من وراء حجاب، از پس حجاب است. این همان است که مثلا ابراهیم دارد، یا بنیه پسرم اسماعیل، من در خواب دیدم که دارم تو رو ذبح میکنم و میکشم بابا، بابا اگر اینطور دیدید من میدانم شما خوابتون من وراء حجاب است، اگر اینطور است من آمادم، میخواهید منو ذبح کنید بکنید. نبی مکرم فرمود در عالم خواب دیدم، دیدم پیغمبر صبح متأثر از خواب بلند شده است. چیزی رسول الله فهمیدم در عالم خواب خداوند چیزها به من نشان داد. من دیدم هزار ماه در این امت، در 12 تا بوزینه دیدم بر امت بر منبر من نشستن دارن بازی میکنن. دیدم در 12 تا بوزینه اومدن رو منبر من نشستم، هزار ماه با سرنوشت این مردم بازی میکنند. رسول خدا میگریست و حکومت شوم و پلید بنی امیه را خداوند سبحان دارد من وراء حجاب به پیغمبر نشان میدهد. رسول خدا فرمود خواب دیدم وارد مسجد الحرام شدم، اینطور اینطور اینطور، این من وراء حجاب نیست، خداوند سبحان به پیغمبر مکرم اسلام نشان میدهد و با پیغمبر سخن میگوید. این شق دوم کار. و اون شق عالی و طرح سوم و فاز سوم همان است که نزل به الروح الامین علا قلب کلفه کون من المنظرین فلسان عربی مبین، یا رسول الله فداوی وجود نازنین تو باد. نزل به الروح الامین، این روح الامین است که بر قلب مبارک او نازل میشود، اون شخصیتی که اطاعنا و فلم نعدل سماوه به غیره نبی بدا فی ظلمت اللیل حاضیا، اون نور خورشید به شمس زیاد سلسله کهکشان نبوت مستقیم جبرئیل امین وحی رو بر قلب نازنینش نازل می کند، اونگاه لب باز می کند و می گوید قال الله تبارک و تعالی، مطالب رو باز بود. این چه سفره؟ شهر سفره. بنابراین فرمود به کذالکه و حینا الک، یا رسول الله ما روحمان را و وحی را به هر سه شیوه بر شما نازل کردیم. چی میگن این یهودی ها؟ آنچه موسی دارد شما دارید، آنچه داوود دارد شما دارید، آنچه بزرگان انبیاء الهی دارند، نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. خداوند همه اینها را به شما داده است و تمام این عظمت ها را داده است به حسن خلق و صفا کس به یار ما نرسد. میگه سید الکونین و الثقلین و الفریقین من ارد و من عجمی فوق النبیین فی خلق و فی خلقی ولم یدانو فی فضل بلا کرمی و کلهم من رسول الله ملتمس عرفا من البحر او رشفا من البحر.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
ما فرو ماند از کمال محمد.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
سبو میشم تکبیر باشد سر نباشد به اعتدال محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یا رسول الله ما هر سه شیوه رو به شما دادیم به تزال چه اوحینا الیک روحا من امرنا. خداوند اینجا از وحی آسمانی هیچ تعبیر به روح میکند. روح چیست عزیزان؟ روح آنچه منبعش مبدع شعور است، آنچه مبدأ ادراک است، آنچه مبدأ حیات است، آنچه مبدأ رشد است. بشر اگر هر چه دارد از روح دارد، از وحی دارد. خداوند سبحان از وحی آسمانی تعبیر به روح می کند، از مبلغان آن تعبیر به روح می کند. عیسی روح الله است، وحی آسمانی روح است. آن کسی که در نصیب سازمان رسالت کار می کند و می آورد، این روح را اسم اون هم روح الامین است. آورنده روح است، محتوا روح است، گیرنده روح است، جان در جان در جان، تمام جان به نشاط به روح است. فرمود به کذاب که اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولل ایمان. یا رسول الله، شما تا قبل از اینکه به این شیوه با قرآن آشنا بشید ما کنت تدری ما الکتاب، نمیدانستید کتاب چیست، ولل ایمان، نه ایمان چیست. این آیه شریف دیگه من آخر سخنم هست، دیگه وقت من تمام شد، بعد به اختصار عرض میکنم. دو دیدگاه افراطی، یه افراطی و یه تفریطی در اینجا وجود دارد در قبال این آیه، که خب طبیعی است خوش است اعتدال در این بین. دیدگاه افراطیان است که میگویند پیغمبر مکرم اسلام قبل از اینکه قرآن بهش نازل بشه تمام آیات را بلد بود، تمام آیات میدانست، همه چیز را آگاه بود، مسلط کامل بود، دیگه بعثت ظاهر خزیه بود و الا پیغمبر همه چی را آشنا بود، همه چی را میدانست، تمام بود مطلب برای پیغمبر. یعنی میفرمایید نزول قرآن بر پیغمبر در آغاز بعثت اگر نمیشد یکی بود در شخصیت پیغمبر اثر نداشت. یعنی این رو میخواد بفرمایید؟ کی میتوند اینطور بگه که پیغمبر بعد از 40 سالگی به مقام بعثت که میرسند شخصیتشون همون قبلیه؟ همینطور است؟ نه، نمیشه این ادعا کرد. این افراد اینه که ما بگیم پیغمبر به تمام ظرافت ها به تفصیل با قرآن و با حقایق ایمانی قبل از بعثت آشنا بود مثل بعد از بعثت. این دیدگاه افراطی است. از اون طرف باز نعوذ بالله و نستجیر بالله جمعی باز از بعض از ارباب مذاهب اسم نمیبرن، اونها گفتن پیغمبر چی؟ پیغمبر رو گرفت خدا کشیدن بین عرب بیرون و بردش به جبل النور و در اونجا در قاع حرا بعد گفت اقرا، بعد پیغمبر چی فهمید؟ بالله قبلش هیچ چیز نمیدانست. نعوذ بالله و نستجیر. اگر این است لقد قرن الله به این مسکان فتی من ملکن من اعظم ملائکته، چیست که علی ابن ابی طالب در نهج البلاغه میگوید که از دو سالگی جبرئیل در محضر اوست، یسدده طریق المکارم، به پیغمبر قدم به قدم راه میاد. پس این چیه؟ صدیق القریش چیست؟ امین القریش چیست؟ حلف الفضول چیست؟ اون عظمت ها و جلالت های وجود مبارکش قبل از بعثت چیست؟ نه آن دیدگاه افراطی است، نه این دیدگاه تفریطی است. در همه کار اعتدال خوش است. پیغمبر مکرم اسلام قبل از بعثت با حقایق الهیه آشناست، از موحدان بزرگ وجود است، خود به وظائف خیشتن عمل می کند، نیازمند به کس نیست، اما به تفصیل با ظرائف قرآن و ظرائف وحی پیغمبر آشنایی ندارد. اجمالا آشنایی دارد نبی مکرم، اما تفصیلش بالا بعد بعثت و الا که قبل از بعثت و بعد از بعثت نمیشه شخصیت پیغمبر یکی باشد. اینم باز دچار اشکال کلامی میشه نگه همچین ادعایی را بکنیم. بنابراین بگوییم علم و معرفت و جمع و شخصیت پیغمبر اجمالیست به این حقایق، پس از بعثت تفصیلی میشود. هیچ نه اهانتی میشه، نه کوتاهی در حق پیغمبر میشه، نه سنگ جنب ترازوی نبی مکرم نهادی، و با ظواهر قرآن هم کاملا هماهنگ است. فرمود و ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. این سلب کلی نیست، سلب تفصیلی است. شما اجمالا میدانستید ولكن جعلناه نورا نهدی بهی من نشا. یا رسول الله، ما اون روح وحی رو قرار دادیم نوری برای شما. این کتاب شماست، قرآن شماست، شریعت شماست، نور، نور، تمام اون نور. نهدی بهی من نشا، هر کسی را که بخواهیم به جایی برسانیم از این طریق به جایی میرسانیم. نهدی بهی من نشا من عبادنا، و واسطش هم شما هستید. و این نچه لتهدی الی صراط مستقیم، به شما ای پیغمبر هستید که سراجم منیرا، شما چراغ روشنی هستی که این نور در وجود شما تبلور کرده است و دست انسانها را میگیری و به سوی حق هدایت میکنی. لتهدی الی صراط مستقیم، کدام صراط؟ صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. صراط مستقیم صراط خداست، اون راهیست، صراط خداییست که له ما فی السماوات و ما فی الارض، اون راهی را که مالک آسمان و زمین به سوی خیش ترسیم می کند، اون صراط پایدار بدون ارجاج و جاودان است. علا الالله تسیر الامور، و چاره هم نیست. اگر انسان بخواهد و نخواهد به سوی خدا در حال حرکت است. خوشا به سعادت اون کسانی که راه را از حق می گیرند و به سوی او حرکت می کنند. فرمود علا الالله تسیر الامور. خب این حاضر تمام الکلام و این پایان سخن در سوره مبارکه شورا بعد از 14 جلسه که توفیق سخن گفتن محضر و مبارکه عزیزان رو در این سوره داشتیم. الحمدلله علی اتمامه و اشکر الله علی انعامه، سپاس میگویم خدا را که توفیق گفتن بشنیدن به گوینده و شنونده عنایت کرد. خدایا دلهای ما را بیش از بیش به معارف حقه قرآن آشنا بگردان. دست ما را از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردان. خب عنوان سخن پایانی هم به استقبال میلاد مسعود وجود مقدس مظهر نور الله و مظهر صراط مستقیم وجود مقدس حجت ابن الحسن العسکری خواهیم رفت. و این جمله حدیثی رو من امشب میخوانم، البته به تفصیل انشاءالله در باب شخصیت حضرت اگر زنده بودیم. چهارشنبه بحث مستقل نیست، شب چهارشنبه در شب میلاد که انشاءالله در اون بحث خدمت سروران معظم حول محور شخصیت حضرت بقیت الله مستقلن خارج از بحث تفسیر صحبت خواهیم کرد و مطالب لازم را اگر خداوند توفیق بدهد و اجازه بدهد بازگو خواهیم کرد. اما از باب این که امشب شب ختم این محفل و دلهامون هم به استقبال وجود مقدسش برود، من از کلام نبی مکرم همون حدیثی که بعض از قسمت‌هاش مضمونش برای شما تکراری است، اما از زبان خود پیغمبر این حدیث رو میخوانم و شما را به حق میسپارم. حدیث از طریق اهل سنت نقل شده است. ابن قتیبه برا راوی اصلی است تا میرسد به اونجا که قال رسول الله، رسول خدا فرمود المهدی من ولدی، مهدی از فرزندان من و ولد من است. اسمه اسم و کنیته کنیتی، اسمش اسم منه، کنیتش هم کنیه ما ابوالحسن است. و شمائله شمائلی، خصوصیات ظاهری اون هم مثل خود منه. و سنته سنتی، خصوصیات باطنیش هم مثل خود منه، سنت او سنت من است. یقیم الناس علی ملتی، مردم را به ملت من برمیگرداند و اقامه میکند. و شریعتی و یدعوهم الی کتاب الله عز و جل، و مردم را میخواند به بازگشت و رجوع و آشتی با قرآن. و یدعوهم الی کتاب الله عز و جل، من اطاعه اطاعنی، هر کسی که از او اطاعت کند از من پیغمبر اطاعت کرده است. و من اصاه اصانی، و کسی که معصیت او بکند معصیت من کرده است. و من انکره فی قیبتهی فقط انکرنی، کسی که در غیبت او منکر او باشد منکر رسالت من پیغمبر است. و من کذبه فقط کذبنی، و کسی که او را تکذیب کند من پیغمبر را تکذیب کرده است. و من صدقه فقط صدقنی، هر کسی که او را تصدیق کند من را تصدیق کرده است. الله اشکو المکذبین، من پیغمبر به خدا شکایت می کنم از مکذبین فرزندم مهدی. و الجاهلین لقولی فی شأنه، و اونهایی که بعد انکار کنن گفتار من را در شأن او. و المذلین لامتی من طریقته، و من به خدا شکوائیه می کنم، الله اشکو، به خدا شکوائیه می کنم از اون کسانی از امت من که از مسیر مهدی فاصله گرفتند و سیعلم الذین ظلموا این منقلبا ینقلب. این جمله رو در پایان نبی مکرم و در مشابه این حدیث دومین حدیث رو بخوانم و مطلب تمام. به روز پیغمبر از خانه بیرون آمدن، اما مثل هر روز نه، مردم دیدن پیغمبر با یه حالت خاصی هستن. خرج النبی ذات یوم و هو مستبشر یضحک، یعنی خیلی شاد پیغمبر دارن میخندن، یضحک و سرورن. و قال له الناس، مردم گفتن از حکر الله سنک یا رسول الله، یا رسول الله انشاءالله همیشه شادمان باشی. چیه؟ و زادک سرورا، و خدا به شادی دلتون یا رسول الله بیفزاید، بگید تمام از شادی شما شاد بشید. فقال رسول الله انه ليس من يوم ولا ليله الا ولي فيهما تحفه من الله، هیچ شب و روزی بر من نمیذاره الا که خدا یه تحفه‌ای در اون شب و روز به من عطا میکنه، یک کادوی عطا میکنه. اما بان ربي اتحفني في يومي هذا بتحفه لم يتحفني بمثلها، خدا تی شبیه به من یه تحفه‌ای داد که تا به حال چنین تحفه‌ای به من نداده بود. ان جبرئیل اتانی، جبرئیل آمد به نزد من، فاقرعنی من ربی السلام، سلام و خدا را به من رساند. و قال یا رسول الله ان الله جل و عز، خداوند سبحان، اختار من بنی هاشم سبعتا، خدا از بنی هاشم 7 نفر را بیرون کشیده است که لم یخلق مثلهم فی من مضا ولا یخلق مثلهم فی من بقی، که نه در گذشته چون این 7 نفر کسی آفریده است و نه در آینده می آفریده است. انت یا رسول الله سید النبیین، اولش خودت یا رسول الله، تو سید النبیین. خواندی قصیده برده رو به دو سه بیتش بخوانم خدمت عزیزان، و واقعا از نوادر از که خوندم خدمت سران معظم پیشتر بود که وقتی گفت موسیقی مثل این قصیده رو باید در عالم خواب دید که حضرت اومدن رسول خدا عباشون انداختن رو دوشش، از اونجا قصیده او به نام قصیده برده نامیده شد. انت یا رسول الله سید النبیین و علی ابن ابی طالب وصی که سید الوصیین، وصی شما هم علی ابن ابی طالب سید الاوصیا.
آقا امیر المؤمنین صلواتی بلند
حسن و حسین سبتاک سید الاسبات، دو فرزند گرانقدر شما حسن و حسین آقای تمام فرزندان و انبیازادگان هم، و حمزه عمک سید الشهدا، و عموی شما حمزه که با اون مقام شامخ رسید سید الشرف، سید الشهدای تمام ادوار تاریخ نبوت هست. و جعفر ابن عمک تیار فی الجنه، سرعموی شما جعفر ابن عمک تیار فی الجنه، یتیر مع الملائکه حیف و یشاء، هر گونه که بخواهد موقعیتی دارد در بهشت که شهدای دیگر امتها ندارند. این 6 تا. اما یا رسول الله 7 اون نام مبارکیست که اگر خونده بشه مدبلنشن من اون اسم رو نمیخوانم تبدیل میکنم در حدیث، فرمود و من کمال مهدی
سلامات کن
رسول الله، اون 7 مهدی است. یسلی ابن مریم خلفه، اونی که عیسی افتخار این پیدا می کند که به او اقتدا کند و در پس او نماز بگذارد. ازا احفت الله علی الارض، هنگامی که خدا اجازه بدهد که عیسی در پس مهدی بیاید. من ذریت علی و فاطمه، یا رسول الله این مهدی شما مشخص کیست؟ این مهدی از ذریه علی شما و فاطمه شماست. و من ولد حسین، و از فرزندان اون شهید بزرگی نیست که لیاقت اون نیابد که چنین فرزندی در نسل دودمان او باشد. من ولد حسین، از فرزندان حسین شماست. خب مشابه این حوادث هرچی بخواهید برحالی جلد 50, 51, 52 در بهار، این سجل در این مجلدات جدید، این ها جلد 13 بهارهای قدیمه، برحال کمپانی و چاپ و اینچنانی تمام فراوان. و شاید در حد مثلا بتوان گفت به هر حال یه تواتر مضمونی که قطعا دارد اینها از لسان و دربار نبی مکرم از طریق عامه و خاصه بر حال نقل است. بتوان این وعده ها رو بشر در انتظار تا امروز نشسته است و ما و شما هم چشم ما سرشار آب آتش است در فی زیبا و رخی لولی و شهست. ما هم گریه ما حقیقت ما حق حق است ناله در حجر ولی مطلق است. خدایا به آبروی قرآن و نبی مکرم امر فرج این بزرگ مرد را تعجیل در عمر بفرما.